هشت شهریور 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 78 سوره توبه. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ سلام عليكم وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْقُيُوبِ. آیه 78. تو این آیه ذات اقدس اله به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم گویا چنین می‌فرماید که چگونه این منافقین جرأت کردند بر اضمار کفر، بر این که به حسب ظاهر اظهار اسلام کنند ولی در دل و باطن بر کفر خودشون چه باشند؟ باقی باشند و نسبت به این کفر با یکدیگر مخفیانه سخن بگن. یعنی کفر کفریست که در مقابل مسلمین پنهانه ولی در مقابل دوستان خودشون، هم پیمانان خودشون، سایر منافقین یا مشرکین کفرشون آشکاره، یعنی پیش اونا صراحتن اظهار کفر می کنند. در مقابل مؤمنین کفر رو پنهان می کنند و اظهار اسلام می کنند. وقت می فرماید آیا نمی دانند این منافقین که خدا بر تمام مخفیات، پنهانها، برانچه که سینه ها در خود پنهان کرده است و آنچه که بر زبان ها جاری می شود خدا اطلاع داره، چیزی بر خدا پنهان نیست. ممکنه کسی چیزی را در سینه خودش پنهان کند لیکن همون برای خدا آشکاره، خدا عالم بدان است. بر زبانشون هم که نسبت به هم دیگه کفر رو تصریح بش می کنن اونم خدا آگاه است. و این که مخفی بر ذات اقدس اله، هیچ چیز بر ذات اقدس اله پنهان نمی ماند، نه در زمین و نه در آسمان. خب چیزی بر خدا پنهان نیست، یعنی سلام، وقتی خدا آگاه از کفر ایناست که اینا اظهار اسلام می کنند و در دل همچنان کافر هستند، گویا این آیه دارد میگد چگونه اینا جرأت میکنند که در دل همچنان کافر باقی بمانند. حال کونهی که ذات اقدس اله بر این کفر مطلع است و آگاه. این اجمال آیه شریفه. حالا آیه را با هم مرور میکنیم. علم یعلمون، همزه همزه استفهام، الف استفهام، همزه استفهام به جهت انکار و توبیخ و تعنیب، سرزنش. که اینا آیا نمی بینن؟ یعنی آیا نمی دانن؟ میخواد بگه چرا می دونن و میخواد بگه توبیخشون کند و اینا را در واقع چه کند؟ بعد توبیخ یه گوشمالی بدهد، هم سرزنش کند هم تنبیه، برای این که با این که می دونن که خدا چنین است ولی مراعات نمی کنن. لم، خب لا، لم حرف نفی و جزم و قلب، یعلم و فعل مضارع مجزوم به همین لم، واوم فاعلش، علامت جزمشم نونش افتاده است، ضمیر فاعلی برمیگردد به همین منافقین. آیا منافقین نمیدانند؟ خب آیا منافقین نمیدانند چی رو نمیدانند؟ ان الله، با تأکید ان، یعنی الان این جمله میشد مفعول به یعلمون. چرا نمیدانند منافقی؟ با جمله اسمیه، این جمله اسمیه محلا منصوب مفعول به علم یعلمون. آیا نمیدانند منافقین؟ ان حرف مشبه بالفعل تأکید، با تأکید میگه ان الله، الله اسم جلاله، اسم ان، نمیدانند که ذات اقدس اله یعلمو، میدانند. خب یعلمو فعل مضارع و فاعلش هم ضمیر مستتر هو برمیگردد به الله قبلش، محلا مرفوع یعلمو. چرا؟ چون خبر چیست؟ خبر الناس، الله اسمش، یعلمو خبرش. خب می به شکل فعل مضارع آورده است. آقای بله بفرمایید که حساب، یعنی خدا علی دوام می داند، خدا می داند علی دوام، همیشه همواره به نحو استمرار، فعل مضارع استمرار رو می رساند. خب تازه خود فعل مضارع استمراره، با انه تأکید هم سرش آورده است. خود بفرمایید جمله اسمیه دال بر چیست؟ تأکیده. با این تأکیدا آیا اینا نمی دانند که خدا یعلم و سرهم؟ چرا می داند؟ سرهم مفعول به یعلمو. آیا اینا نمی دانند که خدا می داند؟ آیا نمی دانند؟ یعنی چرا می دونند؟ ولی مراعات نمی کنند، توبیخ و تنبیه. آیا اینا نمی دانند که خدا می داند؟ چیه اینا رو خدا می داند؟ سر و هم، سرشون را. سر چیست؟ سر آن چیزیست که کسی در درون خودش و نفس خودش پنهان می کند و اضمار در خودش داره، تو دلش می زند به کسی هم نمی گد. خب یعنی به عبارت اخرى سر اون چیزیست که انسان از کلام آن را پنهان می کند، یعنی بر زبانش جاری نمی کنه، سرشه. چون سر رو که افشا، اگه بر زبان بیاره که افشا می شه، بر زبان نمی آورد. پس سر کلامی است که کسی آن را مخفی کند، یا آنچه که در دلش می‌گذرد و مردم را بر آن مطلع نمی‌کند. یعنی نظرش اینه، لکن این نظر را به کسی نمی گوید. این میشه سر. و آنچه که و آنچه که سینه ها در سینه ها چه میشد؟ متریس پنهانه. خب گفتن از صدور و قبور و اسرار. سینه ها جایگاه و قبر چیست؟ اسراره. هر کسی در سینه خودش یه اسراری دارد که چه بسا اون سر را با هیچ کس نمیتواند که در میان بگذارد. جای سر کجاست؟ صدر و سینه است. لذا آنچه که در سینه ها هست که قابل بازگویی و انتقال به دیگران را ندارد میشه سر. میفرماید ذات اقدس اله یعلمو. چرا میداند؟ سر هم، تمام اسرار هم، برمیگردد به کیا؟ منافقین. تمام اسرار این منافقین را خدا میداند. پس بنابراین خدا میداند که اینا در واقع و باطن امر کافرند، لکن در جمع مسلمین اظهار چه می کنند؟ اسلام می کنند. خب این باطنی که از مسلمان ها مستور می دارند، مخفی می کنند، و این باطن برای مسلمان ها سرشونه. نمیگن به کسی که ما کافریم، که خدا این سر اینا را یعلم و میداند علا نحو استمرار. خب ذات اقدس اله سرشون رو میداند و نجواهم. واو عاطفه، نجوا رو عطف کرده به سر. نجوا چیست؟ کلام خفی، کلام پنهانی که دو نفر یا بیشتر با هم چه کنند؟ نجوا مخفیانه سخن بگویند، پنهان از دیگران. به این میگن نجوا، آهسته سخن گفتنی که دیگران نشنوند، چند نفر خاص بشنوند. نجوا حالا درگوشی یا مخفیانه، اگه جلسه خصوصی باشد درگوشی هم نمیخواد حرف بزنه، اونجا دیگه تو مجالس خصوصیشون واضح سخن میگویند. خیلی خوب. یعنی چی؟ یعنی نجوا هم، چون منافقین گفتیم به شما، به منافقین دیگه که کفرشون رو مستور نمی کردند، که برای منافق دیگه کفرش آشکار می کرد، برای خود کافران و مشرکان کفرشون رو چه می کردند؟ آشکار می کردند، لکن نجوای به کفر می کردند، نمی گذاشتن بقیه بفهمند که اینا کافرند. دقت میکنیم؟ بنابراین نجوا میشه کلام مخفی که با اون دو نفر یا بیشتر با هم چه کنن؟ سخن بگوین. نجوا میشه سخن گفتن مخفیانه، سخن گفتن مخفیانه. به این میگن نجوا. میگه خدا هم سرشونو میدانه، سر اون چیزیست که بر زبان نمیاد، فقط تو سینه است. میگه خدا میدانه. نجوا بر زبان میاد، ولی مخاطب نجوا یا افراد خاصی هست، یه نفر دو نفر مخاطب نجوا هستن، میگه خدا همون سر رو میداند که در سینه دارن که کفرشون باشه. ابطان کفر، کفر رو مخفی کرده و همچنین نجوای به کفرشون را که با خود منافقین دیگر و کافرین دیگر نجوا می کنند به کفر، به گونه ای که بقیه مسلمانان نفهمند، خدا نجوای به کفرشون را هم می داند. الم یعلمو ان الله یعلمو سرهم و نجواهم، یعنی آیا اینا نمی دانند که خدا آنچه که پنهان می کنند تو جانشون یا آنچه که به آن سخن می گویند، لکن سخنگویی مخفیانه، آیا نمی دانند که خدا بر اینا اطلاع دارد؟ بله. منافق هم فعلا اینا بله، عیان نیست، منافق هم اظهار اسلام می کند و در دل کافره. المنافقو من اظهر الاسلام و ابطن الکفر. منافق کسی است که اظهار اسلام می کند اما در دل کافر. همون کفر سرشه. نمیگه اسرارشون رو چرا فاش نمی کنن، میگه خدا میدوند. ببینید این سرش کفرش، کفرش و منافق پنهان کرده و دارد بین مسلمان ها میگه منم چیم؟ منم مسلمان، ولی واقع مسلمان نیست، تو دلش چه؟ کافره. بنابراین کفر سرشه، کفر رو در سینه پنهان کرده است. ذات اقدس اله تو این آیه میفرماید آیا نمیدونن اینا که خدا سرشون رو هم میدونه؟ خدا میدونه اینا کافره. بعد اینا به این کفر نجوا میکردن، یعنی علنی که اظهار کفر نمیکردن، اما وقتی میرفتن این منافق میرفت پیش منافق دیگر، اونجا اظهار میکردن کفرشون رو. یا وقتی میرفتن پیش مشرکین و کافران، به مشرکین و کافران هم میگفتن ما چیم؟ ما کافر و مشرکیم. لکن اون نجواست، یعنی در جمع دو نفری سه نفری به صورت مخفیانه میگفتن بابا ما هم کافریم، ما هم که این حرفا رو قبول نداریم. میفرماید خدا میداند هم سرشون را هم نجوای به کفرشون را. ذات اقدس اله میداند. خیلی خوب. خب بعد میفرماید، بعد یه قاعده کلی دست میدهد، میگه و ان الله علام الغیوب. واو باز واو عاطفه است، عطف به چی؟ عطف به اون انه اول آیه، علم یعلمو ان الله یعلمو سرهم و نجواهم. دوباره علم یعلمو ان الله، باز پس این انه دوم عطف به انه قبل تو آیه شریف. الله هم دو مرتبه اسمش، خبر ان علام، علام صيغه مبالغه است دیگه، علام العیوب. آیا اینا نمیدانن که ذات اقدس اله داناست؟ اما نه عالم، علام، بسیار داناست. مبالغه است به حسب، یعنی صیغه دارم میگم مبالغه است و اله، مبالغه نسبت به ذات اقدس اله که مبالغه است نمی کند. ذات اقدس اله بسیار داناست. نسبت به چی؟ نسبت به القیوب. القیوب مضاف الیه علام. خب قیوب جمع غیبه، غیب هر آنچه که چه باشد؟ پنهان باشد، مخفی باشد. هر آنچه که پنهان و مخفی باشد و غائب باشد از دیده شدن، آشکار نیست، پنهانه. میگه خدا نسبت به آنچه که پنهانه، مخفی است، از دیده شدن غائب است، خدا داناست. پس غیب میشه ما غاب عن جمیع الخلق، اون چیزی که از همه خلق غائب، پنهانه، میشه غیب. یا هر آنچه که پنهان است از احساس بندگان و ادراکشون. بندگان خدا نمیتوانند این رو احساس کنند، نمیتوانند ادراک کنند. وقتی نمیتوانند احساس و ادراک کنند میشه غیب. قیوب میشه جمعش. بنابراین آیا اینا نمیدانند خدا بسیار دانایی است نسبت به همه پنهانها؟ الف و لامش چه الف و لامی است آقای وسیق؟ الف و لامش الف و لامه، بله، جنسه. یعنی خدا جنس غیوب رو میداند. توجه میکنید؟ یعنی هرچه که جنس غیبه، خدا بسیار دانا نسبت به جنس غیب است. بله.
یعنی
نمیدونم. بله دیگه، الف و لامش جنس و جمع محلا به علم افاده چه میکنه؟ یفید العموم. خیلی خوب. یعنی هر آنچه که غیب است ذات اقدس اله میداند. خب این آیه آخرش میخواد چه بگه؟ میخواد بگه اون کسی که قرار شما را مجازات کند، جزا بدهد به واسطه اعمال شما، اون کس هم پنهان رو میداند، سر، هم نجوا رو میداند، هم غیب را بسیار داناست. بنابراین حواستون جمع باشد با کی طرفین. تو دنیا اگه میشه سر یه ادعی کلا گذاشت، یه چیزی رو گفت، یه چیزی رو نگفت، یه چیزی رو پنهان کرد، یه چیزی رو آشکار کرد و اینا دنیاست و اینا نسبت به مردمی که پنهانها را نمیدانند، اسرار را نمیدانند، نجواها را نمیشنوند، غیب را آگاهی برش ندارند. خدایی که یعلم سرهم و نجواهم و خدایی که علام الغیوبه، با این خدا نمیشد کجدار و مریض رفتار کرد. حالا ببینیم چی میشد، حالا ببینیم که منافعمون کدام طرف است. توجه میکنید؟ با خلق خدا میشد بازی کرد، با خدا نمیشد بازی کرد. آفرین. چرا؟ چون خدا همه چیو میدونه، مردم نمیدونن، ولی خدا که میدونه. بنابراین خلق را میشد بازی داد. تو روایت داره از امام میپرسد، میگه آقا ما در یه سفری پشت سر یه آقای نماز میخوندیم، در طول سفر طولانی این برا ما نماز میخوند، پیش نمازمون بود. پایان سفر که رسیدیم معلوم شد مردی که یهودیه، نمازهای ما چه حکمی دارد؟ یعنی ببینید، تو دنیا یهودیه میتواند بازی کند نقش، چرا؟ نقش یه مسلمان مقدس مؤمن پیش نماز را، نقش پیش نماز را بازی کند. تو دنیا برای مردم دنیا بازیگری ممکنه. ببینید اینی که بهش میگن هنر پیشه، بازیگر، نقش بهش میدن بازی کنن. وقتی داره بازی میکنه که خودش نیست، خودش یه شخصیتی داره، بعد این آقا را یه نقشی رو بهش میدن بازی کنن. تو دنیا میشد نقش بازی کرد. خب سر مردم میشد با بازیگری چه کرد؟ کلا گذاشت. یهودیه میتواند خودشو پیش نماز معرفی کند و مؤمن و مقدس، چنانچه تو او روایته. خیلی خب، ولی با خدا میشد کسی این کار رو بکنه؟ بله میشد با خدا. خب خدایی که یعلم السر و النجوا، خدایی که علام الغیوبه، دیگه اینا سرش کلا نمیرن. و همینی که یعلم السر و النجوا و علام الغیوب، روز قیامت قرار کی مجازات کنه؟ همون. بنابراین این بازی ها رو کسی سر خدا نمیتوند دراره. لذا دارد منافقین را توبیخ میکند، تنبیه میکند. علم یعلمون، آیا نمیدونن خدا اینجوره؟ یعنی میدانند، ولی متاسفانه ترتیب اثر نمیدهند. پس خدا میداند که این منافقین اظهار اسلام میکنند و اظهار ایمان میکنند جهرن و ظاهرن، اما در واقع و سر و نجوا و باطن چیان؟ کافرن. پس بنابراین خدا اینا رو جز کافران حساب میکنند، نه جز به مسلمین و مؤمنین. این آیه شریف، آیمون تمام شد. شیخ ابوالفتوح رازی ذیل آیه یه مطلبی دارد، نمیرسم همه شو برای شما بخونم چون 4 صفحه است، ولی یه تیکشو میگم سریع اگه بشه. شیخ ابوالفتوح رازی میدونید که مفسر شیعی است، قرن ششم زندگی میکند، صاحب روض الجنان، جز اولین تفسیرهای فارسی شیعی است، خیلی هم قشنگ نوشته، یعنی انصافا تفسیر شیعی بسیار زیبایی است، فارسی هم هست. 20 جلد. بله، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی. خب این الان جلد نهمش است، جلد 9 صفحه 307 تا 310 میگه بکیر ابن معروف گفت از مقاتل حیان، خب یعنی نقل از مقاتله، که مقاتل گفت من بر قضای سمرقند بودم، یعنی قاضی‌القضات سمرقند. این حدیث خواندم از ابو سعید مقبوری از ابو هریره، که ابو هریره گفت اینا همه از آمند، این داستان تا آخرش از آمبست، که رسول خدا گفت سلاسو من کن فیه فهو منافق، سه چیز تو هر کی باشه منافق، اذا حدث کذب و اذا اؤتمن خان و اذا وعد اخلف. میگه خب این حدیث که پیامبر گفته هر کی این سه تا رو داشته باشه منافقه، گفت این حدیث بر من سخت آمد، گفتم خب اینجور باشه من خودم هم منافقم، خیلی از خلقم میشن چی؟ منافق. این حدیث بر من سخت آمد و گفتم که باشد که از این خالی بود، هر کی بالاخره از این ستا یکیشو داره اگه بیشتر نداشته باشه، بنابراین ما خلق همه منافقی، لذا و از این حدیث بر خود بترسیدم که پس نکرد منم جز منافقین باشم، و بر جمله مردمان، گفتم خب نه فقط من، همه خلق میشن چی؟ منافق. کیه که دروغ نمیگه؟ کیه که در خلف وعده دی میکنه؟ کیه که در امانت خیانت نمی کند؟ بله؟ الان اگر کسی یه دخترک 16 ساله بله بگذرد پیش یه آقایی بگن این دختر ما خانه شما باشد ما میریم و بیاییم، نه قرآن هم نمیخواد یادش بده، وقتی برمیگردد دخترک سالمه، کسی هست اینجور تو امانت خیانت نکنه؟ میگه بر خودم بترسیدم و بر جمله مردمان قضا رها کردم و از سمرقند به بخارا آمدم و از علمای بخارا پرسیدم قصش چیه، از ایشان فرجی ندیدم، نتونست کسی جواب بده، به مرو آمدم از علمای مرو خراسان پرسیدم هیچ راحت ندیدم، باز کسی نتونست جواب بده، به نیشابور آمدم، اومدم نیشابور، یه مرکز علمی بزرگ بوده است، میگه در نیشابور هیچ فرج ندیدم، ببینید شنیدم که شهر ابن هوشب به جرجان است، گرگان، آنجا رفتم و این حال بر او عرض کردم. از او پرسیدم، مرا گفت من هم چون تو از این حدیث خائفم، لیکن سعید ابن جبیر به ری متواریست، آنجا رو و آنجا طلب کن و از او بپرس که او در این چیزی شنیده باشد که تو را و مسلمانان را در آن فرجی باشد. گفت به ری آمدم، از گرگان آمدم ری، و سعید جبیر را طلب کردم و این حدیث بر او عرضه کردم و معنای خبر از او پرسیدم. گفت تو را بر حسن بصری باید رفتن. گفت برو تازه پیش حسن بصری، هی حواله میدن که در این خبر چیزی نمیدانم. گفت گفت من بلد نیستم سعید ابن جبیر، برو پیش حسن بصری شاید اون حل مشکل کنه. برخواستم و به بصره رفتم. از کجا؟ از سمرقند به دنبال معنای یه حدیث رفته است تا کجا؟ تا بصره. هزاران کیلومتر راه ما، بالا هزار کیلومتر راه. حسن بصری را از این حدیث بپرسیدم و قصه با او بگفتم. گفت رحم الله شهرا و سعیدا، خدا رحمت کند شهر ابن هوشب را و سعید ابن جبیر را. از این حدیث نیمی به ایشان رسید و نیمه ای نرسید. میگه حدیث نصفه برای شما گفته شده حسن بصری، و آن چنان بود که چون رسول خدا این حدیث بگفت، صحابه مشغول شدند و نیارستند تا از رسول خدا بپرسند. چون وقتی این حدیث صحابه هم دیدن، پس ما هم همه ایمون چی؟ بله. به حجره فاطمه علیها السلام آمدند و گفتند یا بنت رسول الله، پدرت امروز حدیثی گفت که ما از آن سخت اندیشناکیم، اکنون تفضل کن و برای ما بپرس که معنی آن خبر چیست. توضیح را از فاطمه زهرا میخوام که از پدرت بپرس به ما بگو. معلوم میشه فاطمه زهرا در همون موقع زمان پدر شارح کلمات پدر است که میگن شما بپرس جواب به ما بده. خاص است یا عام این حدیث؟ مراد بعضی مردمانند یا جمله همه؟ فاطمه علیها السلام بیامد و از رسول علیه السلام بپرسید و این حال بر او عرضه کرد و بگفت که صحابه سخت دل مشغول شده اند از این حدیث. رسول سلمان را فرمود که آواز داد که الصلاة جامعة، که مردم همه جمع بشن برای نماز در مسجد. تا مردم در مسجد جمع شدن، آنگه به منبر برآمد و خطبه کرد. آنگه گفت ای مردمان، من گفتم شما را که سه خصلت هست که هر کس را که آن سه خصلت در او باشد منافق بود. یک، در حدیث دروغ گوید، در امانت خیانت کند، و وعده را خلاف کنند. به این حدیث شما را نخواستم، منافقان را خواستم. یعنی مقصودم شما نبودید، شما مؤمنین. میخوام بگم که اینا مال منافقینه. منافقان را خواستم، اما آنچه گفتم اذا حدث کذب، در حدیث دروغ گوید، منافقان را که به نزدیک من آمدن و گفتن آیه شریفه را، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. این آیه خیلی خوب. پس این مال اذا حدث کذبه، میخواد بگه اگه مسلمونا دروغ بگن منافق نمیشن. مقصود تو این حدیث منافقایین که دروغ میگن، و دروغشون چیست؟ اینه که میگن ما میدونیم ای پیغمبر تو رسول خدا هستی، در حالی که به این علمشون ایمان ندار. خب و از تو من خانه، مقصود چیست؟ در خیانت امانت می کنن. آن امانت نماز است و شرایط دین. ایشان یعنی منافقین در آن خیانت کردند و خدای تعالی در ایشان بفرستاد. ان المنافقین، این آیه شریف، یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. نماز رو امانت حساب میکنند و میفرماید که منافقین در این امانت چه کرده؟ خیانت. اما آنچه گفتم اذا وعده اخلف، آن بود که ثعلبه ابن مالک بیامد و گفت یا رسول الله ان لی غنیمات و اینی لمولعن بالصائمه، گفت ای رسول خدا من گوسفندانی چند دارم و من مولع باشم به چهار پای، یعنی خیلی دوست دارم چهار پایان رام زیاد بشه. دعا کن که همین آیاتی که قبل خوندیم برادون، دعا کن که حیوانات من زیاد بشه، من صدقه خواهم داد. بله، همین آیه را که آیات قبل همین دو سه تا آیه قبل، و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به. او وقت میگه پس این حدیث طبق توضیح پیامبر مختص به منافقینه، کاری به مؤمنین ندارد. مؤمن دروغ هم بگه منافق نمیشد، خلف وعده هم بکند منافق نمیشد، خیانت در امانت هم بکند منافق. بعد صاحب تفسیر ابوالفتوح رازی میگه چی؟ میگه این خبر بر وجه دیگر روایت کردن. میگه یه روایت دیگر ذیل این حدیث هست، نه اینی که حسن بصری گفت، یکی دیگه. اون یکی را هم دو صفحه از خودتون دیگه نگاه کنید، بخونید از تفسیر ابوالفتوح رازی. اجمال مطلب آقا روایت میگه اگر کسی این ستا توش باشه، یکی از این ستا باشه منافقه. میخواد چه باشن؟ میخواد اون منافقین باشن؟ میخواد من و شما باشید، فرقی ندارد. لکن نفاق، دیرو برای شما گفتم، خود نفاق مخول چیه؟ به تشکیک. کسی که دروغ میگه یه چی درش هست؟ یک چی بهش میگن امروزی ها؟ یک مرحله ای، یک رگه ای، آفرین، یه رگه ای از نفاق درش هست، یه مرتبه ای از نفاق درش هست که دارد دروغ میگه. کسی که خلف وعده میکنه هاکذا، کسی که در خیانت امانت، در امانت خیانت میکنه هاکذا. ممکنه منافق به درجه اعلا نباشد، اما رگه ای از ناخالصی نفاق درش هست. یعنی این حدیث به همین عمومش اخذ می شود و لذا همه باید بترسی. خب چرا دروغ میگی؟ سر دو بالا بگیر، سینه دم سپر کن، راست شد، راست شد. وقتی که راستش، ببین اون جایی که شما دروغ میگی داری از یه چیزی میترسی که داری دروغ میگی. اما اگر توکلت بر خدا باشد و ایمان به خدا داشته باشی، چرا بترسی که دروغ بگی، راستشو میگی؟ لذا گفتن النجاتو فسه. خب الان یه مالی قاچاقی چیزی پیشش بود، گذاشت جلوی طرف ساکش و بارش رو ببینه، گفت چی توش داری؟ همون مال قاچاق. گفت ماموره نگاهی کرد، اوهای این که واقعا اینا داشت که نمیگفت، که چون کسی نمیاد بگه به اساس مرا بگیر، که بزا گفت برو برو تموم شد، بارش برداشت رفت. ان نجاتو فسد. خب بنابراین اگر، یعنی ما این حرف حسن بصری رو و این تفصیلاتی که دارد گله هم بافت است از قول رسول خدا، معنی اینه این مال مرحله کاملشه. نفاق مراحل ضعیفه دارد و مراحل ضعیفش همینه که علامت منافق این است، دروغ میگه. نه، یکیش هم که باشه علامت نفاق، بله یکیش هم که باشد علامت نفاقه. توجه میکنی؟ لذا بله، یه دونش هم علامت نفاق، چه فرقی به حدیث میگه سلاسون من کن فیه فهوه منافق، ستاش باشه نفاقش بزرگ میشه، یکیش هم که باشد یه رگه از نفاقه. بنابراین به وسیله این حدیث پیامبر دارد مسلمین رو تنبیه میدهد، بیدار میکند. مسلمون اگه دروغ گفتی بدون یه تیکه ای از نفاق تو وجوده، اگر خلف وعد کردی همینجور، اگر خیانت در امانت کردی، خیانت در امانت نفاق نیست، مصداق اتم نفاق است دیگه. الان این آقای نامحترمی که 3,000 میلیارد تومان این ملت را ورداش برد کانادا، منافق نیست، نفاق نداشته، خیانت در امانت. بقیه اونایی که خیانت در امانت میکنن منافق نیستن. دیر آمده بود پیش من یه بازاریا، میگفت آقا یه کسی از ما چندین میلیون مال برد، از خودم، از پسرمم، که پسرم مجبور شد خونشو بده، بفروشد و بده، چون براش چک امضا کرده بود. میگفت این میامد پیش ما و میگفت یا امام رضا بود، جونم فدای امام رضا بود، قربون برم امام رضا بود، من همه برای امام رضا کار میکنم و اینا. بعد فهمیدیم تمام اینا نفاق، حق بازی بود، از کلای خلقا میخواسته برداره، این میگفته امام رضا. این نفاق نیست؟ تمام اینایی که در امانت خیانت میکنن، از اول که شما میخوای امانت رو بهش بدی، میگه بدونا من اینا میخورم برادا، اینا میگه، میگه من مراقبت میکنم، من مواظبشم، من نگهداری میکنم. خب میشه نفاق؟ کسی که دارد دروغ میگه، میگه من دارم دروغ میگم و میگه، یا کسی از علما نمیخواد، میگه خودمون لا اله الا الله. نمیفهمی؟ کسی که دروغ میگه میگه یا ایها الناس من دارم دروغ میگم، و بعد حرفشو بزنه چه وانمود میکنه؟ وانمود میکنه من دارم راست میگم. این نفاق نیست؟ خودش نفاقه. چهره راستگو به خودش میگیره، قیافه راستگو، و دروغ به شما تحویل میده. خب این نفاقه دیگه، درسته؟ خلف وعده، اگه الان با شما وعده کنه، خیلی خوب، ساعت 10 با هم فلان جا قرار داریم، ولی بدون من ساعت 10 نمیام، وقتی که شما 10 میرید، خب به شما میگه چی؟ میگه من سر 10 اونجا، درسته یا نه؟ خب این نفاق، این نفاق غیر، یعنی حدیث درسته و عمومش هم درسته، اینا نفهمیدن حالا چون بهره ای ندارن. حدیث به اطلاقهی و عمومهی صحیحه، حتی ستارم نمیخواد، سلاس من کن فیه فهو منافقون، یکیشم که باشد منافقه، لکن یه رگه از نفاق، یه درجه از نفاق، یه مرحله از نفاق داره. ستاش باشه، سه تا درجه شو دارن، سه تا درجه. بله میشه چی؟ بله میشه سرنگ شده در نفاق. یه درجه باشد میشه چی؟ میشه سروان مثلا، نمیدونم حالا. یعنی نفاق مثل ایمان دیگه، خیلی واضحه. چگونه ایمان مقوله به تشکیکه؟ آیا ایمان من با ایمان ابوذر، با ایمان سلمان، با ایمان علی مرتضی علیه السلام یکیه؟ خود واضحه که یکی نیست. خب همون گونه که ایمان مقوله به تشکیک است، کفر، کفرم مقوله به تشکیک. همه کافرها یه رتبه ندارن، بعضیشون در کفر اشد و کفرنن، درسته؟ هاکذا بعضی در نفاق اشد و نفاقنن، بعضی اقل و نفاقنن. لذا رگه های نفاق تو خیلی از ما ممکنه باشه، و باید سعی کنیم این رگه های نفاق را از خودمون دور کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.